بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما هفته گذشته در موضوع کتاب خدمات متقابل تا شبهات پیش رفت شبهه حفظ زبان فارسی و انتخاب تشیع رو گفتیم، رسیدیم به شبهه کتاب سوزی ایران و مصر. یکی از بزرگوارانم خاطرم اینجا نشسته بودن سوال کردن که این کتاب سوزی و اینها مثلا به چه صورتی بوده، این که میگن عرض کردم که این هفته انشالله میرسیم. در مورد بحث کتاب سوزی و اینکه آقا اعراب با ورود به ایران و کشور دیگه هرچی کتاب خونه بود بین چی بردن و همه رو نابود کردن، یکی کتاب خونه جندی شاپوره که بحثش در ایران بوده، یکی هم بحث اسکندری، حالا موارد موردی هم که مطرح شده در ادامه بهش میپردازیم. در مورد کتاب سوزی که در کتابخونه جندی شاپور کجا واقع میشده؟ بغداد امروزی. اینجا یه مقدمه ای رو بگیم بعد شروع کنیم به نقد که آقا واقعا اینجا این اتفاق افتاد، چجوری افتاد و حالا حواشی. در مورد بحث کتاب سوزی و کتابخونه جندی شاپور به 7 نکته دقت بکنیم که به عنوان مقدمه باید بهش دقت کرد بعد شروع کنیم نقد کردن. 1. این بحث کتاب سوزی رو کی مطرح کرده؟ فردی به نام سرجان ملکم. این آدم کیه؟ یه افسر اسکاتلندیه که تو کمپانی هند شرقی برای انگلستان چیکار میکرده؟ کار میکرده. بعد حالا اینکه چقدر فاصله داشته با اون زمانی که این اتفاقات افتاده بعد بهش میرسیم. نکته دوم که به عنوان معید این کتاب سوزی مطرح شده، میگن آقا عربا کتاب خونه جندی شاپور از بین بردن. چرا؟ چون بین خودشون 17 تا بیشتر با سواد نبوده، سواد نداشتن. 3. عرب ها نه تنها سواد نداشتن بلکه مطالعه و علم چکا میکردن؟ تحقیر میکردن. یک بچه ای داشت مطالعه میکرد، پدرش که جزء مثلا عمرای عرب بود رد شد، گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم مثلا کتاب میخونم. گفت کتاب نخون، از کتاب به جایی نمیرسی، کتاب خونی تو رو به جایی چی؟ نمیرسونه. 4. نقل ابوریحان در مورد قتیبه در خارزم. ابوریحان میگه قتیبه که یک حاکم اموی بوده، این اومد در خارزم چیکار کرد؟ کتاب سوزی به راه انداخت و باعث شد زبان خوارزمی چنین و چنان بشه. در آثار الباقیه ابو ریحان اینو میگه. اینا همه مقدماتی که ببینین پس کتاب سوزی چی؟ واقع شد دیگه، اینا معیداتشه. عبدالله ابن طاهر، این از حکام ایرانی بود، طاهریان میگن این حمله کرد به توی کشورگشایی هایی که کرد، این هم کتاب سوزی راه انداخت. در تذکرت الشعرائه دولت شاه سمرقندی ذکر شده که آقا عبدالله ابن طاهر به عنوان حاکم بخر اسلامی راه افتاده، کتاب سوزی راه انداخت. پس این که میگن اعراب کتاب سوز بودن چیز عجیبی نیستش، این بعدن هم تکرار شده. تایید برخی مورخین بر کتاب سوزی در اسکندریه، میگیم جندی شاپور رو آتیش زدن، این همینجوری نیست، اسکندریه هم کتابا رو چیکار کردن؟ سوزوندن. اینم هم در تذکرات شعرای سمرقندی اومده. و باز معید میارن، میگن خلیفه دوم گفت کتابت چی؟ ممنوع. عبارتش چی بود؟ حسبنا کتاب الله. همه اینا نشون میده که عرب ها با علم و علم آموزی و کتابت و مطالعه و تعلیم و اینا چی بودن؟ مخالف بودن و زاویه داشتن. در پاسخ ما باید به 4 تا نکته اشاره کنیم، بعد بریم سراغ تک تک اینایی که گفتن. خب این 7 مطلبی که الان گفتن یه پاسخ 4گانه اول بدیم، بعد تک تک اینا رو چیکار کنیم؟ نقد کنیم. اولا این که اگر که کسی میخواد بگه یه جای کتابخونه ای داشته و اون کتابخونه اهمیت داشته، قطعا اون کتابخونه کجاست؟ اسکندریه است، جندی شاپور نیست. چرا؟ چون اصلا جندی شاپور به کتابخونه شن کتابهای اونجا بود، اما کتابخونه تحت عنوان کتابخونه جندی شاپور ما در تاریخ اصلا نداریم. چیو؟ سوال اینه اگر بین اسکندریه و جندی شاپور بخوایم یه کتابخونه مهم و با اهمیت و به جهت گستردگی و تعداد کتب اینها نقل بکنیم و وصف بکنیم، کدوم کتابخونه است؟ اسکندریه. اصلا جندی شاپور با من کتابخونه شناخته نمیشه. پس جندی شاپور در تاریخ معروفه به چی معروفه؟ به این میرسیم. خب دو، جایگاه جندی شاپور به عنوان مرکز پزشکی، نه به عنوان چی؟ کتابخونه. خب عربا وارد ایران شدن در زمان خلیفه دوم، جندی شاپور از بین بردن. ما قرن 3 و 4 گزارش های متواتر تاریخی داریم که از مرکز جندی شاپور می اومدن پیش حکام عباسی، یعنی طبیب میخواستن به عنوان طبیب پادشاه از کجا می اومد؟ از جندی شاپور می اومد. جندی شاپور مگه نمیگید همون موقع از بین رفته و سوزونده شده؟ قرن 3 و 4 کجا؟ قرن 1 کجا؟ 3، جندی شاپور رو کی اداره میکرده؟ این عرب ها و ما ایرانی ها چپ بودن، هرچی مال ما بود بین بردن. اصلا جندی شاپور دست ایرانی ها نبود. چرا؟ چون موبدان زرتشتی که در ایران همه کاره بودن، اینا با گسترش علم چی بودن؟ مخالفت میکردن. اونجا رو مسیحی ها اداره میکردن، وقتی به ایرانی ها نداشت. مسیحی ها که عرض میکنم از این جهت که عرب ها اومدن با ما ایرانی های زرتشتی، فرهنگ ما زرتشتی ها که گفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک بود از بین ببرن، لذا هرچی مال ما بود از بین بردن. میگیم آقا اصلا جندی شاپور به اساس کتب تاریخی دست ایرانی های زرتشتی نبوده، دست مسیحی ها بوده. دلیلش این بوده که اینا معلوم نیست، ولی میگه مسیحی‌ها اداره می‌کردن. دلیلش اینه که موبدان که علمای دین زرتشتن با علم آموزی مخالف بودن دیگه، چون برای علم چی قائل بودن؟ طبقات، که در ادامه خواهیم رسید. و نکته چهارم، ما تو گزارش‌های تاریخی کتب افرادی که تعلق خاطری هم ندارن، جندی شاپور رو به عنوان یک کتابخونه نداریم. اصلا از جندی شاپور به عنوان یک مرکز علمی که تو این بحث علمی کدوم جنبش پررنگ؟ پزشکی. تا حتی این عنوان میشنسن. اصلا کتاب خونه ای حالا با گسترش مثلا گستردگی زیاد که اونجا خیلی کتاب بوده و مثلا افراد مراجعه میکردن، اصلا نیست در تاریخ این. بذار این یه توخمیست. حالا چرا به وجود اومده الان تو 7 نکته معلوم خواهد شد. این پاسخ مقدماتی ما. اما این 7 مطلبی که به عنوان مؤیدات کتاب سوزی گفته شد، در مورد اینا باید به نظر میرسه یه جوره دیگری بس بکنیم. ها این نه، این باید ادامه دادیم. خب تک تک این 7 رو میخوایم چیکار کنیم؟ رونده بس معلومه؟ 4 تا پاسخ دادیم مقدماتی بود فعلا، اصلا جندی شاپوری در کار نیست. اما این 7 مطلبی که ذکر کردن و گفتن دیگه این 7 کنار هم دلالت میکنه، برای که بالاخره 4 جلدی کتاب سوخته. تک تک اینا رو جواب بدیم. 1، این که آقای سرجان ملکم جواب داده. این آقا کیه و چیه؟ کی زندگی میکرده ایشون؟ قرن 13، یعنی فاصلش با اون اتفاق خیلی زیاد نیست، حدود 1200 سال تقریبا. نکته دوم، این آدم کیه؟ یه مستشرقی که از موقعی که وارد ایران شد تا از ایران خارج شد، جز ضدیت با اسلام چیزی ازش سر نزده قطعا. ببینید الان مثلا گزارش های حقوق بشری علیه ما می‌نویسن، میگیم با کی مصاحبه کردید؟ میگن با منافقین. منافقین سالن در مورد حقوق بشر. اصلا منافقین الان مگه ایران تشریف دارن؟ یه آدمی به نام سرجان ملکم که از ابتدا تا انتها دائما مخالفت با اسلام میکنه و گزارش اسلامی، این آدم بعد 12 قرن اومده چی؟ میگه این اتفاق افتاده. بسیار خوب. آقا اصلا هیچ که قبلا نگفته، این گفته. سند، یک دونه سند تاریخی توی نقل سرجان ملکم در ارتباط با جندی شاپور نیست. مثلا فرض کن من الان اومدم میگم بله در قرن 4 هجری مثلا تو فلانجا دیلمان این اتفاق افتاد، خب شما اولین چیزی که میگید از کجا میگی؟ میگم به نظر من اتفاق افتاد. به نظر من که تاریخ تغییر نمیگه، تاریخ ثابت. خب نه، من نمیپسندم قرن 4 این اتفاق در دلمان نیفتاده باشه. پسند شما مهم نیستش، واقعیت تاریخ سر جای خودش. نکته دوم، من استدلال میگن عربا غیر از 17 نفر همشون چی بودن؟ بی سواد بودن. پس عربا به کتابخونه برسن چیکار میکنن؟ میسوزونن. واقعا که کلنگ از آسمان افتاد و نقش کرد که در خانه اگر کس هست یک کرد و بس است، اینقدر اینا ارتباط داره. آقا عرب ها 17 تاشون بیشتر سواد نداشتن، اسلام چی گفت؟ گفت طلب العلم فریضتون الله کل مسلم، گفت اطلب العلم ولو اطلب العلم من المهد خذ الحکمه ولو من اهل. اسلامی که اینقدر تأکید کرده به علم و علم آموزی و اونو واجب کرده، اینا مهم نیست؟ این که عربا 17 تاشون در زمان اومدن اسلام بیشتر سواد نداشتن، پس چی؟ پس اینا کتاب ببینن میسوزونن. مثلا من چون نجاری بلد نیستم، هر جا درخت ببینم، جنگل ببینم، قطع میکنم، آتیش میزنم، هر نجاری ببینم او رو زیر میگیرم. شحرفیه نجاره، نجاره عروش رتی با ماشین. مثلا دو، علما اسلام میدونی چی میگه؟ جنگ بعد واقع شده، اینا رو گرفتن، میگن که خب اسرایی که دو جنگ بعد هستن، میگن چجوری آزادتون میکنی؟ به 10 نفر سواد خوندنه، به کفار حربی جنگ بعد را. تو جنگ بعد کیا پیغمبر جنگیدن؟ دشمنای درجه یک اسلام در مکه. حضرت میگه هر کی 10 نفر رو بسواد کنه، همین چیه؟ هزینه آزادیشه. اصلا همه اینا رو بذارین کنار، آقا بی سوادی چیکار داره به کتاب سو... مثلا الان شما خب تو بستگان شاید آدم کسی داشته باشه، بخیر مسن باشن، سواد نداشته باشن، یا یعنی مثلا میاد خونه شما در کتابخونه رو قفل میشه، کتاب ببینه پاره میکنه مثلا. آره بله، آفرین، استدلال چی میخواد؟ دلیل. دلیل تاریخشون وحشی بودن. آفرین آفرین، جاهل یعنی چی؟ آفرین، جاهل یعنی عقب مانده ذهنی. اگه جاهلن حفاظ قرآن رو که پیغمبر از مریخ نبرد، از بین همینا بود. خب زنده بگو، اگه عرب ها همشون زنده بگور میکردن دخترها رو، که نسل اینا باید بعد مثلا 50 سال چی میشد؟ منقرض میشد. یه بازه خاص، یه گروه خاص این کار انجام میدادن. خب پیغمبر اومد با اینا چه کار کرد؟ پیغمبر اومد کاری کرد که قرآن در مورد اینا میگه و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. حالا سوال اینه، اونایی که زنده به گور میکردن به ایران حمله کردن، یا اینایی که مهمون میوردن خونه برقو خاموش میکردن، دو تا مشخاب خالی میذاشتن جلوشون، علکی دهنشون رو تکون میدادن تا مهمون غذا بخوره، کدوم به ایران حمله کرد؟ اولی یا دومی؟ دومی. من یه چیز تو پرانتز بعدن میخواستم بگم، الان میگم، فعلا هم در موردش بحث نکنیم. غالب اونایی که به عربا حمله میکنن مقصود تویی، کعبه و بتخانه، میترسن روشون نمیشه، نه این عربای فلان. یه ذره اگه باشون ور بری تا دلشون چیزه دیگه است. باشه، حضرت چیزی نگفت در زمان خلاف؟ نه نه، اصلا حضرت علی علیه السلام حتی خودش به خلیفه دوم میگه تو خودت شرکت نکن. خب مردم اون زمان واشتن، او حاکمه، امیرالمومنین علیه السلام مخالفت که نکرده، چیزی که نگفته بماند، به او راهنمایی و مشورت هم داده. و اینم عنایت بکنید، بله یه بار اینو بحث کردیم که ما میتونیم الان تحلیل بکنیم، اما اینکه اگر حضرت علیه السلام بود چه کار میکرد، یه چیزی به ذهن عقیم میسیم که به نظر من این کار میکرد، اما قطعا این بود؟ نه، من علم غیب ندارم. سوم، تحقیر علم توسط یک، واقعا نمیدونم، خندم میگیره هر کدوم از اینا رو میخوام نقد بکنم. یه امیر عربی داشته رد میشده، بچهش داشته مطالعه میکرد. بفرمایید. بسیار خوب، شما ارزش هر چیز یعنی الان مثلا این بچه کوچولو چون مثلا ترابل نمیشناسه، میکنه دهنش بعد از اینکه قشنگ مرطوبش کرد اصلا جداش میکنه، با این که یک کسی حتی اصخایی میکنه از این جناب کوچولو که تصویر هست که داره ذکرم میگی احتمیر الان کرد تو دهنش، ولی بزرگوار، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و میل. من به شما بگم، شما اشتاتون چیه؟ بگم من مهندسی مکانیک میخونم. آره، پس همینه که کتاب علوم انسانی رو پاره میکنی یا میجویی؟ این که نشد دلیل که بزرگوار. مگه اشعار از بین میبردن؟ بله، جوک ساختن بزرگوار، جوک ساختن. آدم هر چی کرد، الان فرض بفرمایید خب من علوم انسانی خوندم، به خیلی از چیزا برسم ارزشش رو نمیفهمم، نمیدونم، هر چی رو متوجه نمیشم از بین میبرم. این باید یه آدم عقب مانده ذهنی مثلا خوشحالی باشه، هر من اینو نمیشناسم بر بین میبرم. مغول ها بزرگوار، مغول ها حمله کردن به ایران، گفتم خدمتتون چنگیز گفت بریم فلان جا همه رو قتل عام کنین برگردین، رفتن انجام دادن برگشتن، گفت همه رو کشتین، گفتن جانداری باقی نذاشتین، گفت دلتون برای کسی نسوخت؟ گفتن نه. گفت ولی ذره، یکیشون گفت چرا من یه جایی یه ذره دلم سوخت. گفت برای کی؟ گفت یه بچه کوچولی بود، همه خانواده‌اش رو کشتم، بچه رو می‌خواستم بکشم، نیزه رو گذاشتم دهنش بکشم، فکر کرد سینه مادرش، شروع کرد نوک نیزه رو مکیدن، یه لحظه دلم براش سوخت، نیزه رو فرو کردم تو حلقش کشتمش. ولی چنگیز گفت اینو گردن بزنید چون این اهل عواطفه. اینا رو با مسلمان ها مقایسه میکنید که یک دونه مورخ در مورد این که اینا وارد ایران شدن کشتاری کردن کاری کردن گزارش نکرده، قیاس ملپارقه. اگر اینا بعد از ورود به ایران میخواستن قتل عام بکنن یا کاری بکنن، مردم ایران نفر یه دونه نخود پرتاب میکردن، اینا مفقود الجسد میشدن. 140 میلیون جمعیت تو این کشور، سپاه اسلام تو نقلای قوی 60,000 نفره، عقلا هم اینا نمیتونن کشت و کشتار بکنن. مغولا حمله کردن در حالی که از جایی که وارد شدن تا تونستن کشتن، آتیش زدن، تعرض و تجاوز کردن، مصادره کردن. زمان خلیفه اول و دوم هنوز فضای جهاده، هنوز جنگ نشده، جنگی که بریم غنیمت بگیریم. هنوز دوران خلیفه سوم و اون بحثای بیت المال که امیرالمومنین علیه السلام با اینا میره جنگ، خیلی ها رویه غنیمت گرفتن هنوز فراه نرسیده. اون خلیفه اول و دوم به خاطر رویات خودشون هنوز جامعه رنگ و بوی جامعه نبوی رو داره، چون هر دو تا خیلی سختگیرن و حتی خلیفه دوم جای سنت‌های پیغمبر رو سختگیرانه تر اجرا میکنه. بفرمایید. مستند همین میگن، میگن آقا اینا نمیفهمیدن فرشیه. ببینید بزرگوار، ما در مورد آدم ها داریم صحبت میکنیم که یک قسمت نه، خب هرچی اهمیت نداره که آدم بین نمیبره. که شما فرض بفرمایید یه چیز گرانبهایی برای شما هدیه میارن، شما نمیخواد استفاده بکنید، خلاف رویه ساده زیستی شما، میاد تقدیم به یه موزهی ها، بین میبرینش. یعنی متوجه این بابا یه تصوری از عربا حالیشون نبوده. حالیشون نبوده یعنی چی؟ یعنی مثلا همون بس کدام میگن جاهلن، یعنی چیز بودن، مثلا یه میدن بودن که این یک نون رنگی رو زمینه مثلا بخوریم کنارش، بودن این مثلا فرشه. بابا اینا عقل داشتن، پارچه که میفهمیدن چی، نخور اینا رو تشخیص میدادن دیگه. بعد میگیم آقا اگه اینقدر میگی پیامبر آیات نازل میشد میخوند، یه عده همزمان حفظ میشدن، یعنی اینقدر باهوش بودن. اینا که میخوندن یک عده ای مینوشتن، یک عده هم نوشته رو قرائت میکردن. حفاظ، قرا، کتاب، اینا کجا بودن؟ همه از همین جزیره العربن. ولی یه چیزی جا افتاده، میگن عرب جاهل. میگیم جاهل یعنی چی؟ یعنی انا وجدنا آبا انا علا هازا و انا علا. یعنی میگفتن بابامون اینو گفتن، ما هم اینو میگیم. شما الان ببینید یه آدمی متخصص تحصیل کرده، بسیار کله شق، آدم تحصیل کرده، یه آدم نخبه، یه نمیدونم استاد، نمیدونم مبلغ، گوینده است، ولی کله خشکه. میگم آدم جاهلیه. جاهل یعنی بی سواده، یعنی نمیفهمه، خله. نه، آدم متسلب و کله خشکی. به این معنی عربا جاهل بودن. آره بفهم. نه نه، اشتباه دارین میرین، نمی جنگی که مسلمونش کنید. تا جهاد صبر کنید. یک، دو، ما اصل حمله رو تایید نکردیم. ما حواستون است در زمان خلیفه دوم عمل کرده و برای ما حجیت نداره. نه، میخوام اینو بگی، ما الان در مقام اینی میگیم آقا اصل حمله مردوده، میگن پس همه ایرانی‌ها رو کشتن. میگیم صبر کن، اصل حمله رو ما تایید نکردیم، اما این اتفاقات که تو میگی روی نه، دو تا چیز اصلا تفکیک کنید. اما اینکه کجا حکومت اسلامی میتونه به عنوان جهاد به یه جای دیگه‌ای لشکر بکشه، اینا انشالله توی همین سطح 4 توی کتاب جهاد بهش میرسیم. بفهمه. نیست، نه، جاهل در مقابل آدم واقع بین و معقول و مستدله. خب کی گفته جاهل؟ مگه معصوم گفته جاهل که حالا ما بگیم باید میگو. خود ما گفتیم از قدیم بودن عربای جاهل، باید بهشون برگردیم بگیم باید میگوید عرب متأسف. این یه عبارت مثلا دقیقی نیست که اشکال بکنیم که از اول باید اینو میگفتن، اما وقتی خودمون تاریخو میخونیم میفهمیم دیگه. چون که آقا وقتی میگن جاهل، این آدم هایی که میبینیم طرف تو ذهنش با خودش شطرنج بازی میکنه نمیتونه خل باشه، چون شطرنج کاره سختی حفظ کردن 64 تا خونش. آقا یه امیر عربی بچه‌شش دست رو چیکار بود؟ دست رو دست به جایی نمیرسی که این نشون میده پس اینا کتاب میسوزونه. عرض میکنیم که دیگه این استدلال انقدر شدید بود که صدای این جوان نورسته هم در اومد. تحقیر کار علمی ربطی به اصل علم چی؟ نداره. الان تو کشور ما خیلی ها هستن دنبال علم، یعنی دیپلم میگیره، خیلی از پسرها اینجوری دیگه میگن دخترها بیشتر وارد دانشگاه میشن، تیز هوشترن، نه خیلی بزرگوارن، پسرها خیلی بی نتیجه هستن، از علم آبی گرم نمیشه. آقا سر... خب فوق لیسانس بگیر، اصلا دکترا بگیره، دو سال هم سربازی فرض کنیم، 4 سال لیسانس، 2 سال ارشد، 5 سال دکتری، میشه چقدر؟ میشه 11 سال. 2 سال هم سربازی 13 سال، 18 سال میشه 31 سال. بعد بیام بیکار من خودم 18 میرم سربازی 20 میام از پسر ایشون، دختره به پسر قدر میخنده، 20 سالگی میام چیز میام از سربازی شروع میکنم به یک کاری انجام دادن، 2 سال 3 سال بالاخره نون بازوم رو بخورم به جایی میرسن. نمیگم همش اینه ها، اما یکی از دلایلی که تعداد دانشجوی دختر داره زیاد میشه اینه که پسرها واقعا میرسن که از علم به جایی نمیرسن، زندگیشون رو باز رو تر بندازن. لذا تحقیر کار علمی الان تو کشور ما هم هست. مثلا اینجوری میکنن، ای بابا حقوق برو وکیل شو، چرا کار علمی میکنی تو همین رشته ما؟ حقوق نونش تو وکالت، نه تو تدریس و هیئت علمی و اینا. تغییر کار علمی این اصل علمو داره میزنه. دوم، آقا یک امیر قریشی یه حرفی زده، این چه ربطی به اسلام داره؟ این اینو گفته پس معلوم اسلام نظرش اینه، در نتیجه مسلمان ها به هر جا حمله کنن کتابا رو میسوزونه. مطلب بعد در مورد ابو ریحان که گفته آقا در خوارزم قتیبه که اومد چیکار کرد؟ کتابا رو چه سوزون. اول اینکه بس اینجا در مورد خوارزم نه ایران، موضوع ما ایران و مصر. خب نه آقا بالاخره اونجا هم کتاب سوزی شده باشه بازم مهمه، میرسیم که کی رفته اونجا و چه کار کرده اگه کرده باشه. اینجا بس خوارزم و خوارزم متفاوت با ایران، چون در ایران زبان پهلوی و اوستایی بوده، در خارز زبان خارزمی بوده که خود ابو ریحان هم معتقد به اینه که زبان خارزمی زبان علمی است. الان بهش میرسیم. اولا این بس مربوط به خارزم نه به ایران، بعد به این میرسم که خب اونجا هم باشه بده. دو، این که زبان خارزمی اصلا زبان علم نبوده که بخواد به اون زبان کتابی تولید بشه. مثلا شما فرض کنید الان به یه زبان پرتی، حالا نمیدونم زبان پرت الان تو دنیا مثلا مالایی زبان پرتی است یا نه، بگیم آقا کتاب به زبان مالاییه، کسی زبان مالایی زبان علم نمیدونه، میتونه، ولی این زبان زبان علم نبوده که بهش کتاب تولید. یعنی الان اگه مثلا بخوایم بگیم به کدوم زبان کتاب علمی تولید شده، زبان علم انگلیسیه دیگه که آقا میفهمه اینجا بشه مهد تولید علم، وقت زبان میشه زبان علم. خارج این نبودی که اصلا به این زبان کتابی تولید بشه. سوم، آقا قتیبه حمله کرده، اصلا فرض کنیم درست که حالا در مورد این که قتیبه رفته یا نرفته بس میکنیم، قتیبه حاکم چیه؟ امویه، جز حاکم بنی امیه است. خب یه فرمانده اموی حمله کرده به جایی، این چه رفتی به؟ چه رفتی به؟ اسلام داره. خصوصا اگر که حکام اموی باشن، یعنی برگرده به سالهای 80 و 90 و 100، این 60-70 سال از حمله مسلمان ها به ایران چی؟ گذشته و فاصله گرفته. چهارم، اونجا ابو ریحان میگه آره این حمله زبان خوارزمی رو از بین برد. واقعا با کتابخونه از بین رفتن زبان از بین میره؟ یعنی شما فرض بفرمایید مغولا از این ور از شرق ایران وارد شدن سوزوندن، خصوصا دو تا کار میکردن، کتابخونه رو میسوزوندن، دانشمندا رو میکشتن، زبان فارسی از بین رفت؟ یعنی مثلا فرض کنید همه کتابخونه ما رو بزنید، خب زبانمون که سر جای خودشه که. مطلب بعد این که اصلا این که در خارز کتابخونه‌ای بوده ضعیفه. چرا؟ به دلیل هفتم، ابو ریحان سندی ارائه نمی‌کنه. ما و ابو ریحان بیرونی به عنوان یک دانشمند اندیشمند ارادت داریم، ولی عرض کردم نحنو ابناء الدلیل. شهید متحریش هم دیدیم وقتی تو برخی بحث های تاریخی وارد شد، گفتیم شهید متحری استدلال تاریخیش مثلا در مورد حضرت رقیه سلام الله اینه، ما استدلال تاریخیمون اینه و به نظر ما با همین دانسته های خودمون این از این قوی تره. آقا شهید متحری باشه، ما نوکر آدم ها نیستیم. ابو ریحان آدم خوب، اما این که شما اینجا فرمودید که آقا ایرانی ها این کار کردن تو آثار الباقیه قتیبه عمر این کار کرده، سندش کو؟ یعنی در اون زمان کی اینها رو گفته که شما الان نقل کردی؟ ببینید تو بحث تاریخی خاطرتون هست تو جریان امام مجتبی علیه السلام گفتیم زمان منصور دوانقی سال 145 این برگشته بود به 100 خورده سال قبل، میگه بله در زمان خلافت علی ابن ابی طالب حضرت رفت رو منبر گفت آقا کسی دیگه به اعتبار آبروی من به حسن زن نده. ما گفتیم آقا بسیار خوب، اگر یک اتفاقی در یک زمانی میفته شما 100 سال بعد بخواید نقل بکنید، بعد از کتبی نقل بکنید که در زمان اون اتفاق چی نوشته شده باشه و به اون موضوع اشاره کرده باشه. حالا شما ممکنه بگید نه خب اون زمان کتاب تاریخی نوشته نشده، ما متعدد کتابهایی از همون زمان داریم. آها اگه از بین رفته بشه، حالا فرض کنید توی زمانی در مورد یه بحثی 3 تا 4 تا 5 تا کتاب نوشته میشه، خب مثلا یکی دو تاش از بین میره، دو تا از این 5 تا کتاب از بین میره، میگیم 3 تا کتاب دیگه که این موضوعاتو گفتن چی گفتن؟ باید گفته باشن دیگه این آدما، مثل کتابای تاریخ روز شمار. ما وقتی که به طبری ایراد داریم، اما مثل روز شمار کتاب تاریخش میگیم آقا این کتاب با این اسناد این رو گفته. کو اینجا خیلی مهمه تو بحثه تا اما فرض کنید کسی بگه آقا اول انقلاب همین جریانی که در مورد امام اخیراً مطرح شد و متأسفانه مؤسسه امامی جوابی نداد که آقا امام با کارتر چیکار کرد؟ یک مکاتبه ای داشت نسبت دادن به امام در زمان قبل از پیروزی انقلاب، هیچ کی جواب نداد. دیگه این آقای ابراهیمی یزدی این اومد جواب داد که آقا این خلاف امام، چیکار نکرده؟ این کار ما به کجا رسیده که مثلا نهضت آزادی باید بده از امام دفاع بکنه؟ خب این بنیاد برای چیه حفظ و نشر آثار رو امام؟ یعنی به امام چی بگن شما واکنش نشون میدید دیگه؟ مثلا نه فقط پشت خانوادگی بدن ما جواب میدیم. پنجمین چیزی که اشاره کردن بهش اینه که آقا عبدالله ابن طاهر اومده چیکار کرده؟ عبدالله ابن طاهر که جزء حکام طاهریان بوده، سالش هم حالا یادداشت کردم سال 213 تا 230 یعنی اواسط اوایل قرن سوم بوده. این آقا مثلا توی کشورگشایی هایی که کرده و حملات که کرده کتابسوزی رو انداخته. عرض میکنیم که اولا عبدالله ابن طاهر ایرانیه، چه ربطی داره به عرب؟ حاکم طاهریان بوده، طاهریان هم در ایران حاکم بودن، یه فرد ایرانی با تابعیت ایرانی و حاکم ایرانی، خب این چی کار داره به کتابسوزی توسط اعراب؟ بله؟ آره، ولی این که میگم اینا اعرابو میزنن منظور چیز دیگه است. دو کار زشتی کرده آقای عبدالله ابن طاهر، رفته جای کتابسوزون داره کار زشتی کرده ایشون اوخن، چه ربطی داره به این که عرب ها وارد ایران شدن کتابسوزون؟ ببینید ضرب المثل عربی دیگه، الغریق یتشبسو به کل حشیش. غریق یعنی کسی که داره غرق مثل تشبس، یعنی دست انداختن. حشیش هم به این گیاه های نازک مثلا کنار آب هم میگن، کسی که داره غرق میشه به یه چیزی دست میندازه. بابا این که معلومه تو رو نمیتونه نگه داره، ولی اون تو اون حالت چیه؟ به قول اون چیز میگه اگه وسط دریای کوسه دنبال کنه چیکار میکنی؟ گفت از اولین درخت میرم بالا. گفت اونجا درخت هست. گفت مجبورم آقا، میفهمی مجبورم. حالا اینا مجبورمه چیو به چی ربط دادن که اثبات بکنم که کتابسوزی اتفاق افتاده؟ 200 سال، 213 تا 230 بوده، حداقل 200 سال. پنج ششم آقا، ولی برخی مورخین گفتن اسکندریه کتاب سوخته. این خوب دقت بکنید، چون که اینا توی بحثاشون مطرح میکنن که بله ارسطو رفت به اسکندریه، مثلا یعنی میخوان کتابخونه رو برجسته بکنن، میگن ارسطو هم مثلا به این شهر اومده، حالا از کتابخونهش مثلا چه بسا دیدن کرده. در مورد کتاب سوزی اسکندریه، کتاب‌های تاریخی که نقل کردن عبارت قیله درش اومده. توی نقلای تاریخی قیله که میگن یعنی چی؟ یعنی قائل معلوم نیست، همین باعث چی میشه؟ تضعیف مطلب. توی فقه هم داری مثلا یه قولی قیله که فلان، یکی میگه قیله یعنی یه کسی اینو گفته که حالا خیلی هم حجیت نداره، قیله گفته شده. دو، گزارشات تاریخی در مورد قرن دوم باید چی ذکر بکنن؟ همون که قبلا عرض کردم خدمتتون، ما بعد از چند قرن میبینیم یک کسی میاد میگه آقا در این قرن قبل این اتفاق افتاده، میگیم آقا تاریخ نویسی کی رونق گرفته؟ میگن آقا از ابتدای اسلام بوده، تو قرن دو دیگه خیلی پررنگ میشه. بسیار خوب، پس وقایع قرن اول اگر قرار باشه جایی بیاد در کتابای تاریخی قرن دو باید باشه، نه قرن هفت و هشت و ده و پونزده. سوم، عدم ارائه سند توسط مورخین. اونایی که حالا میگن قیله، اینا بیان بگن آقا ما رفتیم نگاه کردیم در اسناد قرن دو تو این کتاب ها این مورخین گفتن اتفاق افتاده، هیچ کدوم این کار نمی کنن. یه قیله ای گفته میشه بعد بقیه تکرار میکنن. تو تاریخ خودمون هم داریم، یه موضوع رو یه مورخ در یه جا گفته، او هم سند گفته، هی میگن قیله قیله، نگاه میکنیم همه به یه نفر میرسه. مثل جریان مثلا قرینب که تو بحثای حماسوسینی بهش اشاره کردیم. چهارم، میگن آقا در تایید این که آقا اسکندری چنین چنان بوده، میگن ارسطو رفته اونجا. هیچ جا هیچ سند تاریخی مبنی بر رفتن ارسطو به اسکندریه وجود نداره. بانمکتر اینی که اصلا اسکندریه در زمانی که ارسطو زندگی میکرده چی؟ وجود نداشته، چون شهرها میدونید که مثلا کوفه، یه کسی بگه آره پیغمبر یه سری رفتن کوفه، زمان پیغمبر اصلا شهری به نام کوفه نبوده. کوفه رو در زمان خلیفه دوم سال 18 فکر می‌کنم 17 یا 18 بنا کردن به عنوان مثلا شهرک نظامی ها. اصلا زمانی که ارسطو بوده اسکندری وجود نداشته. اولین باری که موضوع کتاب سوزی اسکندری مطرح شده قرن 7 و 8، 600 سال بعدش. خب مسلمین در قرن مثلا اوائل قرن دو حمله کردن به اسکندریه، باشه این میفهمایید تو قرن دو مورخین گفتن، سه گفتن، نه ولی قرن هفتاش گفتن، مفتنی بر چی؟ و نکته آخر، اسکندریه آقا کتابخونه داشته، تا اینجا اینو نگفتی. آره کتابخونهش چجوری بوده؟ بزرگم بوده. خب چی شده؟ قبل از حمله مسلمون ها، اینو ویلدورانت هم گفته، اگرچه که ما برای ویلدورانت صحت تاریخی قائل نیستیم تو همه چی، اما این کسایی که خیلی هم علاقه مندن به این حرفا که آقا 250 سال قبل از اینکه مسلمون ها به اسکندریه برسن، این کتابخونه توسط مسیحی ها چی شده بود؟ تو درگیری آتیش زده شده بود. یکی میگیم ویلدورانت، برای چی میگیم؟ برای اینکه یه عده، خب این حرفا رو خیلی بگیم ویلدورانت ساده تر میپذیرن تا بگیم مثلا این مورخ مسلمانی یک کسی چیزی گفته. و هفتمین دلیلی که میارن، میگن آقا همین که خلیفه دوم گفت کتابت حدیث نشه، همین یعنی چی؟ بله اینا با کتاب مشکل دارن. پاسخ اینه که بابا اون چیزی که مشمول من قرار گرفت چی بود؟ فقط احادیث نبوی بود. اونم دلیلش این بود که حسبنا کتاب الله، قرآن بس. این که خلیفه دوم گفت کتابت انجام نشه، این چه ربطی داره به این که مسلمان ها هر جا کتاب میبینن بسوزونن آخه؟ اما در کنار این ما یه اشاره چرا برگشت؟ کتاب سوزی ایران و مصر چرا ادامه بحثو نمیده؟ اما در مورد کتاب سوزی مصر و اسکندریه یه حکایتی هم نقل شده، این دیگه خیلی فوق‌العاده‌تر از کل بحثایی که تا اینجا کردیم. خب بنا به یه نقل میگن آقا کتابخونه اسکندریه توسط امرؤاس سوزونده شده به دستور خلیفه دوم. ریشه این حرف رو ببینیم از کجا بوده، بعد چند تا نکته در موردش بگیم. یعنی در مورد کتابخونه اسکندریه نقلا هم چیه؟ متفاوته. کی سوزونده، کی سوزونده، چرا سوزونده. ما یه دو تا نقل اصلی رو بگیم ببینیم چقدر این حرف حجیت داره. کتابی به زبان سوریانی نوشته میشه، خب، توسط ابوالفرج العبری. ابوالفرج العبری این یک طبیب یهودی بوده، پزشک بوده. یک کتاب می‌نویسه به زبان سوریانی در مورد مصر و اسکندریه و فلان اینا. مطلقا، خب، این کتاب در مورد چیزی به نام کتابخانه اسکندریه و کتاب سوزی چی؟ نداره. خوب دقت کنید، کتاب اصلی که به زبان سوریانی نوشته شده مطلبی از کتابخانه اسکندریه و کتاب سوزی درش نیستش. این کتاب رو ترجمه میکنن به زبان عربی. وقتی که ترجمه میشه به زبان عربی اسمش میشه کتاب مختصر الدول. مختصر الدول. و کتاب رو ترجمه و چی میکنن؟ تلخیص. دیدید دیگه، بعضی وقتا ترجمه میکنن تلخیصم میکنن، میگه آقا من یه ذره محدودترش کردم که حجمش کم شه. این ترجمه و تلخیص میشه به زبان عربی. وقتی ترجمه و تلخیص میشه جریان کتاب سوزی اسکندریه درش نقل میشه. اناد دارید؟ در کتاب اصلی که مفصل بوده چیزی به نام کتابخونه اسکندریه و کتاب سوزی نیست، در ترجمه و تلخیصش هست. این دیگه از اون عجایبه. بعد حالا چی میگه تو کتاب مختصر الدول؟ بله؟ آه ایشون بود. تو کتاب مختصر الدول ببینید چی میگه. میگه امرؤاس که فرمانده بود در حمله به مصر یه رفیقی داره به نام یحیی نحوی. یحیی نحوی، مثلا صرفی نحوی، یحیی نحوی. این آدم رفیق امرؤاس بود. وقتی که اینها به مصر حمله کردن و اونجا رو فتح کردن، در کتابخونه دولتی اسکندریه کتابهای فلسفه و حکمت و اینا فراوان بود. این آقای یحیی نحوی به امرؤاس گفت آقا ما با شما رفیقیم، یه زحمتی بکش این کتابا رو بده به من، اینجا رو ما فتح کردیم، کتابهای فلسفه و حکمتشو ببخش به من. امرؤاس گفت من باید از خلیفه دوم چیکار کنم؟ اجازه بگیرم. یه نامه نوشت به خلیفه دوم، این چیزی که تو مختصر الدول اومده. خلیفه دوم جواب داد ببین امرؤاس، این کتابها یا مطابق قرآنه یا مطابق قرآن نیست. اگه مطابق قرآنه که خب زائده، چون خود قرآن هست. اگر مطابق قرآن نیست پس باید چی بشه؟ از بین بره و نابود بشه. اینجا امرؤاس چون دید این کتاب ها مطابق قرآن که چی؟ نیستن، بحث های دیگه هم دارن، اینها رو تحویل داد به حمام های اسکندریه، به اون حمامدارها. اینا 6 ماه برای سوخت حمام هاشون از این کتاب ها استفاده می کردن. خب این اتفاقیست، نقل تاریخیست که در این کتاب مختصر الدول اومده. چقدر اینو نقل میکنن؟ مثلا اینکه میگن آره کتابا رو گرفتن سوزوندن برای حموما. نمیدونم شنیدین یا نه، حالا تو فضا مجازی خیلی من خبر ندارم، تو فضا حقیقی میگن کتاب رو به عنوان هیزم که حموم استفاده کردن. این جریانی که نقل میکنن. ما در مورد این جریان که انبساط خاطری ایجاد میکند چند تا نکته رو عرض کنیم. یک، جناب یحیی نحوی 100 سال قبل از این که اسکندریه توسط مسلمین فتح بشه دنیا رفته. یعنی اون کسی که همراهشون بوده احتمالا یحیی صرفی بوده یا مرتضی نحوی بوده یا یکی دیگه بوده. یحیی نحوی اون موقع اصلا در قید حیات نبوده. آدم میخواد یه چیزی بگی لاقل برگرد. چند روز پیش نامه رو میخواستم تاریخ بزنم به 2 سال قبل، جل نبوده. یعنی یه کاری باید از 2 سال قبل آغاز شده، گفتن آقا یه حکمی هم باید بزنید. گفتیم خیلی خوب، خواستم حکم بزنم. یارو گفتم خب 1 هفت میخوام بزنم، نزنم جمعه باشه مثلا آب روزی بشه پنجشنبه. رفتم زدم دیدم، هستش تقدیم توی مثلا سال قبل. زدم دیدم نه دوشنبه بوده گمان میکنم اگه اشتباه نکنم. زدم 1 هفت. خب مثلا میذارم جمعه 1 هفت. بعد کسی بعدا نگاه میکنه میگه این روز جمعه مثلا اومده حکم زده، یا مثلا حواسش نبوده، یا حکم بعدن. آدم میخواد یه کاری انجام بده حدود و ثغور موضوع رو یک نگاهی میکنه. لااقل یک کسی رو نام میبردی که در زمان امراض در قید حیات باشه. دو، اسکندریه بزرگترین شهر مصر، 4000 تا حمام داره. خب اینا تو تاریخ ها، این که از اسکندریه وصف میکنن شهری بود این شکلی، مراکزش اینا بود، نمیدونم حماماش این، 4000 تا حمام به نظر شما ظرف 6 ماه چقدر کتاب میخواد که بسوزه و حماما رو گرم کنه؟ بعد مساحت کتابخونه رو حساب کنید. یه خالیبندی گفتش که بابای من یک پارکینگی داره، اگر تمام انسان ها با تمام ماشیناشون در کل تاریخ بیان تو پارکینگ بابای من، فقط گوشه پارکینگ پر میشه. دومی گفت چی، چیزی نیست، بابای من یه عصا داره، هر وقت که سردشه ابرار میزنه کنار، خورشید میاد، هر وقت گرم میشه با عصاش ابرار میاره جلو خورشید. اولی گفت خالی بن همچی عصای گنده‌ای رو بابات کجا نگه میداره؟ گفت تو پارکینگ بابای تو. خب حالا آدم دروغم میخواد بگه 4000 تا حمام جایی که میخواد آب گرم بکنه با یه هیزم کارش راه نمیفته، باید دائما آتیشش. 4000 تا حمام 6 ماه چند میلیارد کتاب نیاز داره. اما بانمکتر اینه که جنس کتاب ها در اون زمان چی بوده؟ جنس کتاب ها پوست بوده. شما پوست آتیش بزنی دود میکنه آتیش و حرارت تولید نمی کنه. کتاب این شکلی با کاغذ که نبوده که شما میگه او کاغذی بوده مینداختن میسوخته. چهارم، این گزارشی که امرؤاس بعد از فتح اونجا میده. خب میدونید وقتی حکام میخواستن برن نامه هایی بهشون میدادن خلفا، یا مثلا نامه های پیغمبر کم ساعت والا هست دیگه، مثلا به فلانی داره میره فلانجا والی بشه، حضرت یه نامه میده، دستور عمل میده. این مکاتبات اینا تو تاریخ ثبت، نامه امرؤاس هم به خلیفه دوم در تاریخ هست. اصلا در اون نامه هیچ خبری از کتابخونه با این عنوان این ویژگی ها نیستش. نکته پنجم، مردم اسکندریه بعد از فتح اسلام، فتح اونجا توسط مسلمین، چی کار کردن؟ مثل همه جاها یا مسلمون شدن یا اهل کتاب باقی موندن. اونا که اهل کتاب بودن بر اساس قانون اسلام چی هم؟ تحت پوشش حکومت اسلامی هم به عنوان چی؟ کفار اهل ذمه. به اینا میگن معاهد، عهد میبندن. خب که تحت ذمه جزیه میدن و از امکانات استفاده میکنن. ما نگاه بکنیم ببینیم مسلمون ها در جاهای دیگه چی کار میکردن. اگه اینا مسلمون باشن که مسلمونن، اهل کتاب باشن تحت پوششن، در هیچ کدوم از این حالات از بین بردن اموال اینها توجیه شرعی نداره و سابقه تاریخی هم نشون میده که مسلمون ها جایی رو فتح میکردن اموال از بین نمیبردن. یعنی غیر از اینکه تو اون نامه نیست، حالا ممکنه این اتفاق افتاده باشه، سابقه بقیه فتوحات اسلامی رو نگاه کنید. پنجم، اگر واقعا همچین حالا ما داریم میگیم داستان که اصلا جوک بودنش همون اول با 100 سال مرگ یحیی نبی قبل از این اتفاق پرید، اما فرض کنین که آقا این بود، امرؤاس که از 5 کیاس عربه، خب این اگه میخواست واقعا کتاب رو رسو کنه، نوشتن یه نامه مثل برخی که میخواد استفتا بکنن، طرف میخواد مجوز یه کاری رو بگیره، میگه آخ این فلان کار که در روایات تأکید شده و خیلی براش ثواب شمرده شده و با قصد قربت انجام میشه، توسط اون 1 میلیارد نفر به اسلام جذب شدن و هر وقت ما انجام دادیم شبش خواب پیغمبر دیدیم، حکم شیه مجرم میخواد، اشکال نداره، این که شما میگی اشکال نداره، یه استفتا میگم در ارتباط با کف زدن، یه خوشحال استفتا کرده بود، بله این که مدعا در مراسم ولادت میگن کف بزنید و کنارش سود زده میشه و اعمالی مثل رقص اتفاق میفته و میگن هر کی دستش بیاره بالاتر زودتر به بهش میره، اینا یا درسته؟ اون مرجع تو خونه، این که شما میگی که درست نیست، گفتم خوب شد من جای این مرجع نبودم، بعد ازش میرسم خیلی بی‌تربیتی. یا این چه سوال کردنه؟ تو از من نظر خواست، یه نظر دادی گفتی مهرم تو بزن پاش. اگر امرؤاس می‌خواست این کتاب رو بنویسه، آره یه سری کتابم مثلا به دست اومده که اینا رو مثلا ما نگهداری کردیم که اگر فایده‌ای داشته باشه استفاده بشه، تمام شد. اگر واقعا این داستان بود، تهش این بود. نکته بعد، عدم سنخیت کتاب سوزی با روش خلیفه دوم در برخورد با تازه مسلمانان. ما تاریخ اول اسلام رو داریم که خلیفه دوم چطور برخورد می‌کرد. آیا بله این که یه مقداری روحیه او تند بود، آره، اما در مورد بسیاری از موضوعات شورای تصمیم میگرفتن که چی کار بکنیم، این اتفاق افتاده، الان ایران فتح شده، خراجش اومده فلانجا، کی حاکم باشه. ما دعوه خلیفه دوم که نگاه میکنیم بهش نمیخوره که بگی خب اون شهر میراث فرنگیشه، بزنید لپتوپا رو کنید. و نکته آخر این که قبل از این که خیلی جاها این هستش، این که میگم کتابخونه سوزی بوده، آره، اما خیلی از این کتابخونه ها قبل از این که پیغمبر ما مبعوث بشه تو درگیری های یهودی و مسیحی ها سوزونده شده، بعد برداشتن نوشتن به نام مسلمان ها. چون قبل از این که پیامبر ما مبعوث بشن، بالاخره حضرت موسی علیه السلام اول بوده، دین فراگیر و اقوا و خیلی پروپیمونی هم بوده، خب عهد عتیق خیلی از عهد جدید قطورتر و پرمطلبتر، یهودی ها خیلی فخفروشی میکردن. حضرت مسیح علیه السلام که اومدن، خب اینا دیدن دین جدید اومد و رونقشون میخواد کم بشه، یهودی ها دائما با مسیحی ها درگیر بودن، دنبال تحریف دین اینا بودن. تو این درگیری ها اتفاقات متعددی میفتاد، اما این چه ربطی به اسلام داشت؟ خودم حالا یک کتاب خونه سوخته بگیم کی انجام داده؟ یه از این دوستان پدرم بنده خدا میگفت ما مدرسه دبستان میادیم، شاید گفتم برای شما سر صف اومد از ما سوال تاریخ بپرسن، به من گفتش که مثلا سه تا از کارهای نادرشاه رو گمان میکنم اگه اشتباه کنم بگو چیا بوده. اومد من بلد نبودم که، گفتم آقا پدرم گفته بده پشت سر مورد غیبت کنیم، گفت به ما یه دونه از این خودنویس قدیمی ها دادن که توش مراکب میریخته اینا که چه بچه مثلا مرائی احکام دینیه. حالا اینم از این سمخه که یه کاری انجام شده، کیه؟ میگن به بچه معلم گفت مثلا رضا تو بلند شد گفت در قلعه خیبر کی که، گفت آقا به قرآن مجید ما نکندی، فکر کنم کار حسینی ناس بزنید دوست داشت نشون داد. حالا اینم همینطوره که داخونه سوخته، کی؟ مسلمونا. اولین نفر مثلا اشاره کنیم بگیم اینا کردن. بفرمایید. این که چقدرش پاپیروس بوده رو نمیدونم، اما این که ما به صدر اسلام که نگاه میکنیم میبینیم که، یعنی اینو مطمئنیم که وسیله‌ای که روش مینوشتن پوست بوده، این خیلی شایع بوده، یعنی اینو داریم که رانیم. مثلا فلانی رفت، مثلا فلان کس که میخواست اسلام بیاره رفت خونه خواهرش که مثلا او رو بزنه، که مثلا شنیدم تو خونه شما برن. بعد پیدا کرد که کرارن داریم که رو پوست مینوشتن. این چیزی که در تاریخ اومده، حالا این مقدار چه مقدارش جنس دیگه بوده اینو نمیدونم، میشه نگاه کرد. بفرمایید.
که فرمودید یه ده هستن که دارن هدفشون اینه که یه دیگر رو دارن میگن مسلمان کتاب شده بودن، یه چیزی که بطور ناخودآگاه هم بهشون بهش استناد میکنن، کارهای بیمنطقیه که مثلا الان آل سعود انجام میده.
درست.
اینا رو میچسبونن.
بسیار خوب. سید حسن نصرالله کجاییه؟ اونم عربه دیگه. این عبدالملک حوثی، این کجاییه؟ این هم عربه. شیعیان عربستان، اونا هم عربه. اینا که این چند روز برای 20 خورده میلیون پذیرهی فراهم کردن، اونا هم عربه. این میدونید بعضی وقتا الان میخواد یه کاری بکنه، مثلا من میگم من میخوام الان یک دونه سکه با رازید به یه نفر از شما هدیه بدم، هم که حساب به کی؟ اونایی که در ردیفای جلو نشستن، مثلا دو سه ردیف جلو خوشحال میشن، اونایی که فقط در ردیف اول نشستن اینو خوشحال میشن، اونایی که تنها نیومدن بالاخره کودک هم روشونه، خب بگو میخوام بدم به ایشون، بعد معلوم میشه مثلا ایشون دختر خاله منه، خب بعد معلوم میشه که یه سکه همسر ایشون داده بوده به من، مثلا امانت بوده، زنگ زده گفته امروز خانم میاد کلاس سکه رو بده، مثلا میخوام بریم جای هدیه بدیم، مال خودشونه سکه روغن ریخته و، یعنی یک چیزی میخوام بگم، هی آقا راحت حرف تو بزن، بگو فلانی بعد کلاس به سکه رو همسر زنی گفته بهت بدم بگی ببر میخوام بریم عروسی هدیه بدیم، میخوان یه چیزی رو بزنن. آل سعود، خب بله من با آل سعود مشکل دارم، اما شیعیان شرق عربستان چی؟ با اونا هم مشکل داریم، ما با شیعیان یمن هم مشکل داریم، با مردم سوریه هم مشکل، یعنی میگم یکم کافیه چیز کنید ور برید به این آدم ها، ناخودآگاه به قول شما اون چیزی که ته ذهنشونه میگن، ولی اولش بله این عربا همشه شروع کنم، میگم که یه ساعت هم مثلا کتابی در موردش مطالعه کردین، شک ندارم که 99% یه درصد برای چشتخ میذارم، 99% آمی که حرف میزنن اینقدر مطالعه اصلا هیچی اولی میگم مثلا ایران اون موقع تصویر دیدن جمعیتش چقدر بوده، میگم از آن 50-60 هزار نفری بوده دیگه اون موقع. یه تصویر نبوده ایران رو یه جغل کشوری تصور میکنه مثلا انگار واتیکان بوده، گوام بوده، میگم مثلا 140 میلیون. برو آقا اطلاعات ضعیفه، الان جمعیت ایران 75 میلیونه. بعد میگم اون موقع ایران گسترده تر بوده، چقدر بوده دیگه، بحرین تهش سر ایران بوده. میگم آقا بحرین ده 50 جو داشت شد مثلا در زمان قاجاریه، مثلا چند تا این کشورهای بالا همه مال ما بود. بعد حالا ایران اون موقع از اینجا بوده تا اینجا. میگم اصلا اینقدر فضای عوامانه و حرفای خنده داره، کافیه شما چند تا اطلاع دم دستی داشته. و ببین یک کتابی که در این مورد مطالعه کردی بگو، یک دونه. یه بنده خدا یه وقت سوار ماشین شدم بسی مطرح کرد، گفت بله نام آیت الله مصباح فلان. گفتم که جسارت نباشه، کتابی ازشون مطالعه کردی؟ گفت کتاب نیاز نیست دیگه، مثلا رنگ رخساره خبر میده از سر درون. گفتم من قیافه من مثلا رنگ من چه سری رو الان خبر میده؟ میشه بگین به قیافه نفر نگاه کنی؟ خب از این بحث رد شیم. آقا اسلام به ایران چه خدماتی کرد؟ خدمات ایران به اسلام رو در قالب ملیت گفتیم، اگرچه که شبهات هم در همون قالب مطرح شد. اسلام به ایران چی؟ نگاه کنیم ایران چی بود؟ چی؟ شد. از نظام عقیدتی ایرانیا نگاه بکنیم. ایرانیا چند تا مذهب داشتن؟ همش میاد همینجا. میگید چیو میخواید برمین؟
درست
آها همون سفر میخواستیم. خیلی ممنون. دو ساعت من دو ساعت دارم بالبال میزنم. خب هم چهار تا نظام میخواستیم توضیح بدیم، نیاز هم اینجا بنویسیم. نظام عقیدتی ایرانی چی بود؟ چی شد؟ برگردیم ببینیم ایرانی‌ها چند تا مذهب داشتن، این مذاهب چیا بود. خواستن این قسمت رو گوش کنیم که آقا شما با زرتشت و اینا موضعتون چیه. هی مثلا بعضی وقتا شما نظرت در مورد زرتشت چیه؟ من که خودم نظری ندارم، نگاه کنیم ببینیم چی بوده چی شده. ادیان ایرانی‌ها این 6 تا بود وقتی که اسلام وارد ایران شد. اول این 6 تا رو ببینیم، بعد ببینیم اسلام چیکار کرد. اینا هم علی 6 تا رو میگیم، علی جان ننوشتید اشکالی نداره. اولین و معروفترین دین در اسلام و شایع‌ترین چی بود؟ دین در ایران زرتشتی بود. زرتشتی دین رسمی ایرانیا بود، یعنی دین رسمی حکومت که اعلام شده بود و براش تبلیغ می‌شد و امکانات در اختیارش بود چی بود؟ دین زرتشت بود. اینا این دین بهش بهدین می‌گفتن، یعنی بهترین دین. این در دربار حاکم بود و در دوره ساسانیان زرتشتی‌ها به شدت در ایران چی؟ رو، یعنی سلسله ساسانیان خیلی دامن زدن به رشد چی؟ زرتشت در ایران. زرتشتی ها دوچار انکار و انشقاق شدن توسط دو گروه، یعنی دو شیخ شدن، زربانیان و کیومرثیان. دو قرائت مثلا از دین زرتشت که اینا با بهدین که اسم اون دین اصلی رسمی زرتشتی بود چی بودن؟ مخالفت بودن. حالا یه قرائتی از این دین میکردن، با دین رسمی مخالف بودن. زرتشتی ها به شدت با مانوی ها و مزدکی ها به شدت دشمن بودن، با این دوتا بیشتر دشمن بودن. حتی وقتی اسلام وارد ایران شد با اسلام همراهی میکردن که مانی و مزدک رو چکا کنن؟ دینشون رو بین ببرن. البته اینم تو پرانتز داشته باشین، زرتشتی ها خیلی خوب خودشون رو تطبیق میدن، خیلی خوب هم دینشون این کار کرد. طبعشون اینه، فضا که عوض میشه خیلی مخاصمه نمی کنن، همراه میشن. لذا اسلام که وارد شد حتی مبانی عقیدتیشون تغییر کرد. چهارم، اعتقاد به نوعی وحدانیت علارغم وجود سنویت قبلش و بعدش. تا بفهمید بعد ورود اسلام میرسه، به اون میرسه. تا قبل از اسلام با مانی و مزدک مخالف بودن، بعد از اسلام از اسلام کمک میگرفتن مانی و مزدک رو بزنن. اما که اسلام چجوری وارد ایران شد؟ آره قبلش وارد شد از طریق یمن و اینها. تا قبل از اینکه خود زرتشت بیاد، یه ثنویتی در ایران بود. ثنویت یعنی چی؟ بله؟ دوگانگی چی؟ مبدأ. دو تا مبدأ چی هن؟ خیر و شر، که حالا نمادش میشن چی و چی؟ اورامزدا و اهریمن. این ثنویت، یعنی ما دو مبدأ داریم، دوگان، خیر از اهوراست، شر از اهریمن. این قبلش بود. زرتشت که میاد این بحث اندیشه و گفتار و پندار و کردار و این چیزا که میشه، اینا چیه؟ اینا میره به سمت وحدانیت. حرفای زرتشت همون چیزی که تحت عنوان گات هاست، اون چیزی که تقویت میکنه، که زرتشت همون مجوسی است که در قرآن به عنوان یکی از ادیان چیز شده، ادیان شمرده شده، به خاطر همینه. خود آموزه های زرتشت توحیدیه و این پیغمبر بودن زرتشت رو چیکار میکنه؟ تقویت میکنه. هرچند یک ابهام تاریخی هست، با قطعیت هم مثلا نظر کمتر میکنن، اما اینا تقویت میکنه. گاتها و آموزه های خود زرتشت توحیدیه، ثنوی نیستش. بعد از این که زرتشت میره، دو مرتبه ثنویت چی میشه؟ راه میفته. با چه تفاوتی؟ با این تفاوت که اهریمن و اهورا رو قبل زرتشت نمیگن، ثنوی قائلن، ولی میگن طبیعت، میگن طبیعت خیر داره شر داره. اما بعد از زرتشت این دوگانه اهریمن و اهورامزدا خیلی متعین میشه. اهریمن و اهورا قبل از زرتشت کاربرد نداره، میگن طبیعت، طبیعت که ما درش زندگی میکنیم و زیست میکنیم، شر میده و خیر میده، دو تا مبدع داره. اما بعد از زرتشت دیگه اینا اسم پیدا میکنه، اهورا و اهریمن، و خیلی یعنی از آموزهای زرتشت استفاده میکنن به نفع ثنویت خودشون. بفهم
یعنی این
که میگن کائنات تعیین میکنه، اگر برگرده به این که عالم ضابطه داره، نه. اما عبارت که اینا میگن برمیگرده به همون مبدع طبیعت، یعنی ما قائل بینیم که طبیعت به ماه و طبیعت خیر و شر رو تعیین میکنه، به این معنا مربوط داره. خدشه در توحید عبادی به واسطه آتش پرستی و توحید افعالی توسط اهورا و از اهریمن. پرستش آتش با توحید عبادی در تعارض دیگه، چون ما فقط باید خدا رو عبادت بکنیم. اهورا و اهریمن قائل شدن با توحید افعالی در تعارضه. چرا؟ تمام افعال باید به خدا برگرده. مبدأی جز خدا برای هیچ چیزی در عالم ما قائل نیستیم. این از دین زرتشت.